آدم خانی رباب مول آزادی رادیو واورید ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که حمله بر محل سکونت قراردادیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر به شمول کودکان شد، حمله گروهی بر قنسولگری هند در مزار شریف بعد از تقریبا 25 ساعت با کشته شدن همه مهاجمان شب گذشته پایان یافت. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در آغاز مطالب این ساعت برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
سلام، صبحتان بخیر شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف با کشته شدن مهاجمان مسلح پایان یافت. در حمله انتحاری شام گذشته در کابل یک فرد ملکی کشته و حدود 30 تن دیگر به شمول کودکان در این رویداد زخمی شدند. و وزیر امور خارجه آمریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا آرامششان را حفظ کنند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی بلخ میگویند حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، دیروز در صفحه فیسبوک خود این خبر را تایید کرده است. حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف حداقل 25 ساعت دوام کرد. سید کمال سادات، آمر امنیت قماندانی امنی بلخ، گفت که همه چهار حمله کننده کشته شدند. منیر احمد فرهاد، سخنگوی ولی بلخ، میگوید که در این روی درگیری ها دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.
اما یک نکته را باید متذکر شد که نهایت کوشش به خرج رسیده که تلفات ملکی و خساره رسیدن برای صاحب قنسولگری هندوستان جلوگیری شود و امکان شده هیچ نوع آسیبی برای دیپلمات های هندی و یا هم برای دفتر کاری قنسولگری اونما نخواهد.
در این حال مسئولان شفخانه ملکی بلخ گفتند که در نتیجه این حمله 3 فرد ملکی کشته و 6 عسکر افغان زخمی شدند. طالبان مسئولیت حمله بر محل بود و باش قراردادی های ملکی در نزدیکی میدان هوایی کابل را بر عهده گرفتند. این حمله چند ساعت پس از اینکه یک انتحار کننده خود را در نزدیکی یک پسته پلیس انفجار داد صورت گرفت. این پوسته هم در نزدیکی میدان هوایی کابل واقع است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حداقل یک فرد ملکی در این رویداد کشته و حدود 30 تن دیگر به شمول کودکان در این رویداد زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است که چند نفر در این حادثه زخمی شده اما به نظامیان آسیب نرسیده است. گفته می شود که هدف حمله کننده گان کمپ قراردادی های تکنیکی در این محل بوده است. مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند که رئیس شورای عالی صلح این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شده است. صدیق عزیزی، سخنگوی ولی سمنگان، بر رادیو آزادی گفت که قاری سیف الدین سادات دیروز پس از ادای نماز شام راهی منزلش بود که از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفت و سپس کشته شد.
جزئیات شما گفته نمیتونه باز قاضی شهیدین سعادت رئیس شورای صلح به تازگی هم تعیین شده که بسیار دیگر ممکن است این شده این نماز شما خوانده برامون در خانه زیرن.
مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی بر عهده نگرفته است. به سلسله مسابقات بین المللی پنجاوره کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه پنجمین بازی خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. این سلسله مسابقات در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده و در سلسله این بازی ها تیم کرکت افغانستان در دو مسابقه برنده و در دو مسابقه دیگر شکست خورده است. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازی فردا تعیین کننده خواهد بود و تیم قهرمان این سلسله را مشخص می سازد.
امسال بازی که برگزار میشه در تاریخ 6 جنوری، تیم آمادگی دارد که در این بازی با کشور بتواند داشته باشد.
آقای هوتک گفت که تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در سلسله از مسابقات یک روزه بین المللی تیم کرکت زیمبابوی را شکست داده و جام را از آن خود ساخته است. ادامه خبرها را می شنوید. جان کری وزیر امور خارجه امریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا آرامششان را حفظ کنند. مناسبات بین ایران و عربستان سعودی پس از اعدام یک روحانی شیعه سوی حکومت ریاض به تیرگی گرایید. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دیروز در نشست خبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت که تنش در روابط بین تهران و ریاض قابل نگرانی است. و می گوید در این شک وجود ندارد که امریکا در مورد افزایش تنش در شرق میانه نگران است. اعدام های اخیر در عربستان سعودی، حمله بر ماموریت دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران، قطع روابط و به خاطر تیرگی مناسبات برخی از کشورهای منطقه با ایران، ما از طرف این درگیر می خواهیم کار نکنند که تنش ها در منطقه افزایش یابد. همزمان با این قصر سفید هم در این زمینه ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته تا خیشتنداری خود را حفظ کنند. این در حال است که استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه راهی ایران و عربستان سعودی شده است. سارنوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران آمد تحقیق میکنند که گفتند در حادثه یک سال قبل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. این گروه خبرنگاران آمد که مقر آن در بریتانیا است میگویند که حدود 100 نفر از سربازان روسی در شناسایی کار کرده است که درباره تحرکات دستگاه های پرتاب میزایل که این تیاره نو بوینگ 777 را سقوط داد و 298 سرنشین آن کشته شد شاید آگاهی داشته باشند. و خبر اخیر این که روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن به امریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام راه یافت. روسیه در بازی امروز در هلسنگی به مصاف تیم میزبان فنلند می رود. این سومین سال پی هم است که تیم روسیه تیم امریکا را برای رسیدن به مدال طلا از سر راه خود دور می کند. تیم امریکا برای کسب مدال برنز امروز با تیم سویدن بازی می کند. پایان خبرهای این ساعت.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که حمله بر محل سکونت قراردادیان امریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر به شمول کودکان شد، حمله گروهی بر کنسولگری هند در مزار شریف بعد از تقریبا 25 ساعت با کشته شدن همه مهاجمان شب گذشته پایان یافت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک ماده فرمان تقنینی رئیس جمهور به ارتباط قانون جزایی را در مغایرت با معیارهای حقوق بشر و ارزشهای انسانی می داند.
زمینه را با مراجع کشفی کشور مساعد می سازد که اشخاص که میاد حبسش کوره شده در سال آزادی نگهداری شود و اشخاص افرادی که در موردش دلایل الزام وجود ندارد و اصلا به احتمال از اینکه خوف خطر از پیش پیداست.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش هم از انکشافات روابط تهران و ریاض داریم و در نیم بخش دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را فراموش نکنید. با ما باشید. حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف پس از درگیری 25 ساعت بالاخره با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. مقامات امنیتی بلخ علت طولانی شدن عملیات سرکوب مهاجمان را جلوگیری از تلفات ملکی در محل حادثه عنوان می کنند. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ منیر احمد فرهاد می گوید که در اثر این حمله تروریستی به هیچ یکی از ماموران دیپلماتیک این کنسولگری آسیبی نرسیده است. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش می دهد.
تا تروریستان مسلح دوشنبه شب کنسولگری هند مقیم مزار شریف را آماج حملات خود قرار دادند. حمله مهاجمان مسلح بر کنسولگری هند که حوالی ساعت 9 شب دوشنبه آغاز شده بود، با گذشت 25 ساعت درگیری مسلحانه شورشیان با نیروهای امنیتی افغان بالاخره با کشته شدن 3 مهاجم مسلح به پایان رسید. شب دوشنبه شورشیان با انجام انفجار 2 بم در مقابل به کنسولگری هند در مزار شریف تلاش کردند وارد ساختمان نهاد دیپلماتیک شوند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان مستقر در ساحه روبرو شده و بعد از آن مهاجمان در نزدیکی بین کنسول در یک منزل خالی جابجا شدند. شورشیان از این منزل به نیروهای امنیتی افغان حمله آور شده و درگیری میان هر دو طرف بیش از 25 ساعت دوام کرد. با آنکه در مورد به تلفات این رویداد نیروهای امنیتی آمار زد و نقیض را با رسانه‌ها شریک ساختند، اما مسئولان شفاخانه حوزوی ابو علی سینا در بلخ میگویند که 9 تن مجروحین از این رویداد به شفاخانه انتقال یافته است. در میان مجروحین 3 فرد ملکی و 6 تن نظامیان شاملند که وضع صحی 2 تن از نیروهای امنیتی وخیم گزارش داده شده است. دکتر نور محمد فیض سرطبیب این شفاخانه در رابطه میگوید
تا فعلا 9 نفر زخمی آوردن، 3 تاشان ملکی است، 6 تای باقی نظامی است. وضع 2 تاش نسبتا وخیم است و متوقعش
مقامات محلی تایید میکنند که هدف اصلی مهاجمان حمله بر کنسولگری هندوستان بود است، اما آنان به اثر مقامات نیروهای امنیتی افغان نتوانستند وارد ساختمان این کنسولگری شوند. در عملیاتی که به منظور از پادر آوردن مهاجمان مسلح را اندازی شده بود، بر علاوه نیروهای کماندوی وزارت دفاع، قوتهای خاص پلیس، عساکر امنیتی ملی و پلیس ملی نیز اشتراک داشتند. مقامات میگویند که در نخستین لحظات حمله آنان کارمندان دیپلماتیک کنسولگری هند را به جای مسئول و امن انتقال دادند و در این رویداد به هیچ یک از کارمندان این نهاد تلفات جانی وارد نشده است. آمر امنیت قماندانی امنی بلخ میگوید به دلیل جلوگیری از تلفات ملکی این درگیری مسلحانه طول کشید.
اشخاص از این مهاجمین نمیال بدید که محافظه هم هستشان از با در آورده شد. جنگ و برخوردی که با ما داشتن کاملا خاتمه پیدا کرد. 3 میل حفلی صبح که به دست از اینا قرارش وان به دست نیروهای امنیتی هستید فعلا کاملا ساعت کنترل پلیس هست.
این نخستین بار نیست که تروریستان مسلح بر یک نهاد دیپلماتیک هند در افغانستان حملاور می شوند. قبل از این نیز سفارت هند در کابل یک بار شاهد حملات مرگبار مسلحانه تروریستان بوده است که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. آن زمان مقامات دولت هند شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI را به انجام این گونه حملات متهم نموده بود. در حال تروریستان کنسولگری هند در بلخ را آماج حمله مسلحانه خود قرار دادند که دو روز پیش نیز یک گروه تندروی پاکستانی از سوی این کشور متهم به حملات مسلحانه در ایالت پنجاب هند شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی از حمله به کنسولگری هند در مزار شریف گزارش می‌داد که بعد از درگیری 25 ساعت شب گذشته به پایان رسید. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا میگوید در نتیجه حمله بر محل سکونت قراردادی‌های ملکی این کشور در افغانستان یک تن کشته و تعداد زخمی شدند. محل سکونت این قراردادیان در نزدیکی میدان هوایی کابل موقعیت دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون با تأیید این خبر گفته است که به هیچ یکی از نظامیان آمریکایی آسیب نرسیده است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که قرار است هفته آینده گفتگوها برای طرح نقشه راه جهت اثرگیری مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان آغاز شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جیف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت حمله کنندگان از دیوار این ساختمان که به نام کمپ سلایوان نامیده می‌شود و در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد رخنه کردند. قبل از این یک مقام امنیتی افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیکی این ساختمان از سوی جنگجویان مسلح انفجار داده شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه این حمله یک نفر کشته شده و 13 تن دیگر هم زخمی هستند. خبرگزاری دی پی ای آلمان میگوید احتمال دارد شمار تلفات این حادثه افزایش یابد. تا طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان در صفحه توییتر خود گفته که شدت این انفجار آنقدر قوی بود که جریان برق را در منطقه قطع کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که سربازان ائتلاف منطقه را تخلیه کرده و زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادند. از سوی دیگر حمله انتحاری در سرکی که به میدان هوایی بین‌المللی کابل منتهی می شود نیز صورت گرفت که تلفات در پی داشت. افزایش این خشونت ها و حملات انتحاری مخالفین حکومت با افزایش فشارهای بین المللی برای آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان صورت می گیرد. تعدادی از کارشناسان و ناظران امور می گویند هر زمانی که مذاکرات آغاز می شوند مخالفین مسلح حکومت تلاش می کنند تا برای کسب امتیازات در میز مذاکره به حملات مرگبارشان شدت بخشند. جنرال لطیف الله بریالی کارشناس امور نظامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که مسئله امنیت و گفتگوهای صلح مطرح بود مخالفین کوشش کرده که یک سلسله وحشت را برا اندازند تا در مذاکرات امتیاز را به دست آورند.
بعضی اوقات کوشش شده که همین مذاکرات را سبوتاژ بکنند. زمانی که مذاکرات نزدیک میشه طرفین کوشش میکنند امتیاز به دست بیاره، ولی در این واخر دیده شده که طالبان فقط آمدن مذاکرات یا کدام مسئله که برای صلح مطرح می شود این عملات به شدید می بخشد تا امتیاز به دست بیاره.
اسلام آباد قرار است که اولین دیالوگ بین افغانستان، پاکستان، امریکا و چین را به هدف طرح ریزی یک نقشه راه برای صلح هفته آینده 11 جنوری میزبانی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ماده 10 فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با زمیمه شماره 1 قانون اجرایی جزایی را در تناقض با معیارهای حقوق بشر و ارزش‌های انسانی می‌داند. رئیس دفتر صحفی این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت این ماده مسئولیت شخصی افراد را از بین می‌برد و حکومت در زمینه باید تجدید نظر کند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این قانون با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور و بهترین روش‌های بین المللی توشیح شده است. همکارم آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
سلب آزادی شخص مظنون به احتمال ارتکاب جرایم تروریستی و بدون دلیل الزامی برای مدت نامعلوم و تمدید حبس مظنون مبنی بر احتمال ایجاد خوف ارتکاب جرایم تروریستی از 1 سال تا چند سال از مواردی اند که رئیس جمهور خواهان تطبیق آن شده است. رئیس جمهور غنی در ماه سنبله سال جاری در ماده 10 یک فرمان تقنینیش در رابطه با زمیمه شماره 1 قانون اجرایی جزایی روی این مسئله تاکید کرده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را در تناقض با معیارهای حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان عنوان می‌کند. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این ماده مسئولیت شخصی افراد را از بین می‌برد و حکومت باید در زمینه تجدید نظر کند.
زمینه قانون اجرایی جزایی که بر اساس فرمان تقنینی نافذ شده زمینه را با مراجع کشفی کشور مساعد می‌سازد که اشخاص که میاد حبسش پوره شده در سلب آزادی نگهداری شود، اشخاص افرادی که در مورد دلایل الزام وجود ندارد واسط به احتمال از اینکه خوف خطر از پیش پیداست. ما نمیتوانیم با احتمال در قسمت محدودیت و یا سلب حق بشری افراد تصمیم بگیریم. از نظر معیارها و موازین حقوق بشر این ماده 10 زمینه قانون اجرایی جزایی در تناقض بسیار سریع با معیارها و موازین حقوق بشری و در تناقض سریع با ارزش‌های انسانی است.
آقای احمدزی گفت که این ماده فرمان تقنینی رئیس جمهور زمینه را برای مراجع کشفی مساعد می‌سازد تا افراد را بدون دلیل زندانی نموده و آنان را که میاد ابسشان تکمیل شده است در بند نگه دارد. این در حالی است که در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آمده که آزادی حق طبیعی هر انسان است، آزادی و کرامت انسانی از تعرض معصوم است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف می باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 2 نیز به این موضوع اشاره شده که هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز از تمام حقوق و کلیه آزادی ها بهره مند گردد. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که ماده 10 فرمان تقنینی تقنینی رئیس جمهور در رابطه به ضمیمه شماره 1 قانون اجرات جزایی حق آزادی افراد را سلب می کند. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این قانون با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور و بهترین روش های بین المللی توشیح شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی این ریاست در مورد به رادیو آزادی گفت:
این قانون با در نظر داشت وضعیت فعلی که تروریست ها می خواهند مردم ما را هدف قرار بدن. یکی، دوم، بهترین روش های بین المللی توشیح شده و توسط محکمه عالی افغانستان این پروسه تعیین می شود و آنانی که در توقیف می باشند دوسیه هایشان به شکل دورانی مورد بررسی و ارزیابی محکمه عالی افغانستان قرار می گیرد و در صورتی که اونا تهدیدی را به امنیت افغانستان متوجه نساخته باشند رها می شوند.
مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که حکومت مکلف است تا برای تامین نظم و ثبات جامعه با جرایم مبارزه کند، اما تاکید دارند که در کنار آن حکومت همچنان مکلف است تا در وضع قوانین حقوق بشری افراد را مد نظر داشته به ارزش‌های انسانی احترام بگذارد. این در حالی است که قبل از این 8 فرمان رئیس جمهور غنی به علت مغایرت با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور از سوی ولیس جرگه افغانستان رد شده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:21 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
نشید اکونومیک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد حملات اخیر بر قنصلگری هند در شهر مزار شریف به نشر رسانیده و در آن از تاکید صدراعظم هند بر ادامه همکاری ها با افغانستان یاد کرده است. به نوشته نشریه، صدراعظم نارندرا مودی در صحبت با رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که هند برای همیش در کنار مردم افغانستان خواهد بود. دی اکونومیک تایمز بر اساس یک اعلامیه حکومت هند نوشته است که رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلفنی با صدراعظم مودی حمله سرحدی بر یک قرارگاه نظامی هند در منطقه پتانکوت را محکوم نموده و تسلیتش را به سبب کشته شدن اتباعی هندی در این حادثه ابراز داشت. رئیس جمهور غنی همچنان در این صحبت تلفنی در مورد حمله بر قنصلگری هند در شهر مزار شریف به مودی معلومات داد. صدراعظم مودی از شجاعت نیروهای افغان در مقابله با حمله تروریستی در مزار شریف ابراز قدردانی و سپاس کرد. نشریه دیپلمات نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از پیشرفت‌ها و ناکامی‌ها در افغانستان در سال 2015 یاد کرده است. به نوشته دیپلمات، سال 2015 یک سال پر از نشیب و فراز برای مردم افغانستان، حکومت این کشور و در این زمان برای جامعه جهانی و منطقه در کل بود. حضور و گسترش تهدیدات امنیتی داعش، افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان، سقوط موقتی کندوز به دست طالبان، و مهاجرت افغان ها به اروپا به حیث ناکامی ها یاد شدند. ولی آغاز پروژه تاپی، شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، پیشرفت در کار اعداس بند سلما و ایجاد یک اجماع منطقوی و شراکت بازیگران منطقوی و جهانی در معضله افغانستان به حیث پیشرفت های برای حکومت وحدت ملی یاد شدند. فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد: چنان به نظر می رسد که ختم جنگ امریکا در افغانستان خیلی دور است. به نوشته نشریه، با وجود آن که طالبان حال به دو دسته تقسیم شدند، ولی با آن هم قوای نیرومندند. تندروان القاعده در افغانستان موجودند و اعضای داعش هم به این کشور راه یافتند. فورن پالیسی می نویسد برای حل صلح آمیز معضله افغانستان در جولای سال گذشته یک تلاش کوتاه از سوی پاکستان صورت گرفت که بعد از آن خبر مرگ ملا عمر منتشر شد. طالبان خبر مرگ ملا عمر را که در سال 2013 در گذشته بود بالاخره پذیرفتند و ملا اختر محمد منصور را که گفته می شود با اداره استخبارات پاکستان روابط نزدیک دارد به حیث رهبر خود برگزیدند. نشریه فورن پالیسی از گزارش های هم یاد کرده است که بر اساس آنها شاید ملا اختر محمد منصور زخمی شده باشد.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را در هفت روز هفته هر روز از هفت صبح تا هفت شام شنیده می توانید و بدنبال آن هر روز نشرات رادیو آشنا از هفت شام تا هفت صبح قابل دسترسی می باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزارت خارجه آمریکا از عربستان سعودی و ایران تقاضا کرد که از خیشتنداری کار بگیرند. قصر سفید از هر دو کشور خواست که به خاطر حل نزاع سوریه و دیگر مسائل شرق میانه نباید روابط دیپلماتیکشان را تیره و قطع نمایند. پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی روز یکشنبه مظاهرات وسیع در تهران برا انداخته شد و اعتراض کنندگان خشمگین بر سفارتخانه و قنسولگری عربستان سعودی حمله کردند. بدنبال این حمله عربستان سعودی رابطه دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
جوش هرن سخنگوی قصر سفید که دیروز با خبرنگاران صحبت می کرد گفت ایرانی ها و سعودی ها تنش در شرق میانه را باید کاهش داده و از خود شکیبایی نشان دهند.
We have seen that a lot of the volatility and instability.
به نظر ما می رسد که امکان وقوع تنش و بحران فرقه‌ای در شرق میانه خیلی زیاد است. این کدام تصادف نیست. ما باور داریم که مردم هر دو طرف برای کاهش تفرقه و حل اختلافات کار زیاد کرده می توانند که این به نفع کشورهای منطقه می باشد. جوش ارنست گفت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این مورد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرده و سفارت آمریکا در عربستان سعودی پیام این کشور را به مقامات عربستان سعودی رسانده است. سخنگوی قصر سفید گفت که جان کری با وزیر خارجه عربستان سعودی نیز صحبت کرده و از وزرای خارجه هر دو کشور خواسته تا از خود صبر نشان دهند. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران رقیب منطقه خود بعد از آن قطع کرد که سفارتخانه و قنسولگری عربستان سعودی در تهران مورد حمله اعتراض کنندگان ایرانی قرار گرفت. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک نشست خبری در ریاض پایتخت این کشور گفت رژیم ایران در تخطی از قوانین بین‌المللی در برابر نمایندگی‌های دیپلماتیک سابقه طولانی دارد.
We will not allow Iran to destabilize our region.
ما به ایران اجازه نمی‌دهیم که منطقه ما را بی‌ثبات سازد. ما ایران را نمی‌گذاریم که به مردم ما و متحدین ما صدمه برساند و به این گونه ما عکس العمل خود را نشان می‌دهیم. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه تیرگی روابط کشورش را با ایران اعلان کرد. دیروز در تهران در اعتراض به اعدام نمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی مظاهرات وسیع برا انداخته شد. محسومه صابر یکی از مظاهره کنندگان ایرانی گفت
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟ چرا چه طرز فکری داره؟ دموکراسی توی حکومت اینا کجاست؟
همزمان با این در بغداد طرفداران مقتدی الصدر روحانی شیعه در عراق با مظاهرات پرداخته از حکومت خواستند تا روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی قطع کنند. مظاهرات در شهرهای نجف و بصره عراق نیز ادامه داشت. از سوی دیگر امارات متحده عربی، سودان، بحرین و کویت متحدین عربستان سعودی نیز روابط دیپلماتیکشان را با تهران قطع کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقامات یمن دیروز قیودات برگشت و گذار در شهر عدن وضع کردند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که در اثر برخوردها در این شهر جنوبی یمن 17 نفر کشته شدند. آژانس خبررسانی فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم می کند.
یک مقام امنیتی به رسانه ها گفته است که مقامات حکومتی در شهر عدن که در جنوب یمن موقعیت دارد به تعقیب خشونت هایی که در اثر آن 17 تن کشته شدند، روز دوشنبه قیودات را برگشت و گذار شبانه در این شهر وضع کردند. وبسایت sabanews.net نوشته است که این تصمیم توسط کمیسیون امنیتی شهر عدن صورت گرفته است. در خشونت‌ها و قتل‌های اخیر در شهر عدن شورشیان گروه دولت اسلامی مظنون شناخته شدند. در نتیجه جنگ‌های شدید که روز یکشنبه در شهر عدن صورت گرفت، 17 تن به شمول 9 تن از پرسنل نیروهای امنیتی یمن که یک دگروال نیز شامل آنهاست کشته شدند. جنگ زمان آغاز شد که نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای تأمین امنیت کامل بندر عدن به استقرار نیروها در آن منطقه تلاش کردند. جنگ برای ساعت‌های متوالی ادامه یافت و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری یمن توانستند کنترل بندر را به دست گیرند. به گفته مقامات امنیتی، جهادیست‌های گروه دولت اسلامی شیخ علی عثمان را نیز کشتند که به حیث یک صوفی میانه رو در شهر عدن شناخته می‌شد. شاهدان عینی در عدن می‌گویند روز یکشنبه آنها شاهد حضور به سابقه نیروهای مسلح در این شهر بودند و اینکه نیروها متعلق به کدام گروه است تشخیص داده نشده است. در حالی که خشونت‌های ناشی از تلاش‌های شبکه القاعده در شبه جزیره عرب ادامه دارد و شورشیان گروه دولت اسلامی نیز برای نفوذ در شهر بندری عدن تلاش می‌کنند، در این اواخر شهر عدن صحنه جنگ‌های شدید بوده است و حکومت یمن این شهر را به حیث پایتخت موقت این کشور اعلان کرده است. در سال گذشته برای ماه‌های متوالی جنگ بین شورشیان حوثی که کنترل شهر صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و ایران از آنها حمایت می‌کند با نیروهای حکومت یمن در شهر عدن ادامه داشت. از ماه جولای سال گذشته میلادی به این سو جنگ در یمن ادامه دارد و نیروهای وفادار به حکومت یمن که ائتلاف به رهبری عربستان از آنها حمایت می‌کند کنترل دوباره شهر عدن و 4 ولایت همجواره آن را به دست گرفتند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای مهم یمن میرسیم به قسمت دوم برنامه و مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را هر هفته تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره از مجله فرهنگی آزادی داریم سخن هفته پیرامون موضوع زیستن بدون هدف که این گونه کاراکتر باعث زیای عمر تعیین شده برای انسان است و نباید در این باره جانب تعادل را از دست داد. داستانی خیلی جالب داریم. یادواره ای از وفات خان آقا سرور که این هنر پیشه و سناریست و نویسنده را که هفته قبل از دست دادیم. با شناختی از وی که داشتم مردی پرکاری بود که خستگی را نمی شناخت. فواید شلغم و به اصطلاح فقرا میوه فصل که با باور زارین بعد از خوردن آب ماهی قوس شیرین می شود و دوای ده ها مرض زمستانی است که در اکثر زمستان ها از آن یاد خیری داریم. باز هم گزارشی از قاچاق آثار باستانی از ولایت بلخ که همکارم از بلخ فرستاده است و در پایانی مجله آهنگی کمیاب و تا حدودی فراموش شده از استاد امیر محمد را داریم که خیلی جالب به نظر خورد. نظر به فرصت آن را به نشر می رسانیم. اما پیش از نشر این مطالب توجه کنید به رویدادهای فرهنگی هفته قبل.
ریاست عمومی امنیت ملی با منظور غنامندی هرچه بیشتر فرهنگی و تاریخی موزیم ملی دو قلم آثار تاریخی شامل یک عدد دیگ برنزی و یک عدد کاسه سفالی را با موزیم ملی که جای حفظ و نگهداشت گنجینه های پربار تاریخی و فرهنگی کشور می باشد تسلیم نموده است. قاچاقبران آثار باستانی قصد داشتند تا آثار متذکره را به خارج از کشور انتقال بدهند. از روز جهانی سینما در ولایت بغلان تجلیل به عمل آمد. 28 دسامبر روز جهانی سینما طی محفل اسوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان و با همکاری مؤسسه سینما و تئاتر بغلان در شهر پلخمری تجلیل گردید. در محفلی که به همین مناسبت در باغ بی بی صبری شهر پلخمری تدویر یافته بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان در صحبت با ارائه توضیحات پیرامون تاریخچه سینما در افغانستان و از پشت پا زدن و انتخاب سوژه‌های حقیقی در جامعه، رو آوردن به کپی توسط سینماگران به حیث مشکل یاد کرده و از کمرنگ بودن زنان در هنر سینما گلایه به عمل آورده و از نقش فعال سینماگران که با امکانات اندک در این ولایت توانستند با ارائه فیلم‌های تربیتی، هنری و فرهنگی در جامعه روشنگری نمایند قدردانی به عمل آورد. یک شنبه گذشته کمیسیون رسیدگی به شکایت و تخلفات رسانه‌ای اعلام موجودیت کرد. مطابق فقره 1 ماده 44 قانون رسانه‌های همگانی کشور متشکل از 10 عضو می‌باشد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، هارون حکیمی مشاور امور رسانه‌ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری اعلام کرد که کمیسیون رسیدگی به شکایت و تخلفات رسانه‌ای به ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و 9 عضو ضیا بومیا به حیث معاون، صدیق الله توحیدی، وحید الله غروال، خدابخش محسنی، رحیم جامی، داود طوفان، همیرا ثاقب، نوریه اشرف، وحید الدین زرغون به حیث اعضا تعیین و انتخاب گردیده اند. بعدن ضیا بومیا، معاون کمیسیون درباره ضرورت ایجاد کمیسیون و طرز و فعالیت آن کمیسیون معلومات ارائه کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
احمد شاملو می گوید به ساعتها بگویید بخوابن، بیهوده زیستن را به شمارش نیازی نیست. گفته خیلی درستی هست. براستی هم زیستن بدون هدف ضیاع عمر است. تکرار و ادامه این گونه زیستن به جز افزایش طفیلیان جامعه و بار دوش آنها سایر نامی را نمیتوان در خود داشته باشد. آنهایی که دنیا را فقط به خورد و نوش و خواب راحت اختصاص میدهند چنین می انگارند که زنده های روی زمین تنها به خوردن نعمات این دنیا به کره خاکی آمدند و تا میتوان از آن استفاده نمود. و این لطان سلطان محمود از این بیخبرند که با پاس حیات و زیستن چه وجایبی در پس منظر آنها قرار دارد و اگر میوی درختی را که تو خوردی و جیبه غرس نعالی برای آیندگان را نیز به دوش داری و اگر نه به گفته فردوسی بزرگ چو برگیری از کوه و ننهی به جای سرانجام کوه اندر آید زپای. شمار این گونه ها جایگاه خاصی در روی زمین ندارند و طایفه و قبیله و تکلم زبانی را نمی شناسند و از هر کنج زمین می توانید سراغ آنها را بگیرید. خیلی خرد بودم، پدرم می گفت خارجی ها خیلی غذا کم می خورند و از همین رو آنها لاغر و اکثریت مردمان ما چاق و بدشکلند و دائم از امراض داخلی چون درد معده و روده شکایت دارند. اما امروز که من خود پدر شدم و از طریق رسانه های تصویری میبینم غربیان نسبت به ما شرقیان چاقتر و مبتلا به امراض گوناگونن و هر روز از تکلیف های تازه از بابت وزن بیشتر یادهانی می شود. پس رسیدیم به این نتیجه که اعتدال در خوردن و سایر لحظات فارغ از کار باعث افزایش عمر آن هم به سلامتی خواهد. کار و فعالیت نه تنها وجیبه برای یافت مزد و خوراکه است، بلکه سبب تندرستی و ادامه سالم حیات می گردد. یکی از روانکاوان به این گونه تن پروران می گفت اگر خود نتوانستید جلوه تن پروری و تنبلی را بگیرید، لااقل برای فرزندان خود این عمل را تلقین نکنید که تقلید باعث پسمانی جامعه می گردد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از افراد جامعه به اندازه‌ای ساده اندیشند که همه چیز دنیا را از کشف و انکشاف دیگران استفاده می کنند و خود در تلاش نوآوری و انکشاف در حیات خود نیستند. موتر و تیاره سوار می شوند و در تلاش بهترسازی حتی پالان مرکب خود نمی باشند که هین و سواری آزارشان ندهد. و اما در مقابل افرادی را نیز سراغ داریم که همه چیز را به تقلید و تعقیب مطالعه می کنند و تکنولوژی را یگانه راه پیشرفت و انکشاف می انگارند و تا می توانند با اتکا به تکنولوژی حیات خود را عیار می سازند و به باور آنها بدون آن حیات گویا ناممکن است. در کشور ما افغانستان هم همچو افراد کم نیست، ولو با تقلید هم باشد می خواهد با استفاده از تکنیک عالی از آسمان و ریسمان حرف می زنند و آنهایی را که با کمپیوتر و اینترنت آشنایی ندارند با پشیزی نمی خرند و صحبت با آنها را زیای وقت می دانند و باور آنها تمام مردم با موبایل، کمپیوتر و صفحات و سایت های اینترنت آشنا باشند. هر کس شامل بزرگترین سایت بوده و حتی از خود ویبلاگ ها و ایمیل های گوناگون و سایت های بخصوص داشته و گویا دیگر قلم را ترک گوید و انگشتان قلم مانند او از کیبورد فاصله نگیرد. اما شماری از آگاهان با جانبداری معیاری از این مفکوره رسیدن به این آمال را زمانگیر می دانند و امروزه نه تنها در کشوری چون زادگاه ما و شما، بلکه در جهان غرب نیز افرادی را سراغ داریم که با قابلیت‌های ویژه خود مالک کمپانی‌های بزرگ هستند. به این داستان خیلی کوتاه دقت کنید که چون این حوادثی در غرب نیز واقع می شود. مرد بیکاری برای پیاده دفتر شدن در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید. سرانجام با او گفت شما پذیرفته شدید. آدرس ایمیلتان را بدهید تا فرمهای استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم. رئیس گفت امروزه کسی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چون این کسی نیازی هم به شغل ندارد. مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با $10 که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک صندوق بادنجان رومی خریده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه‌اش را دو برابر کرد. به زودی یک کراچی دستی خرید. چند روز بعد یک موتر لاری کوچک و با گذشت مدتی هم
کشتی توزیع مواد غذایی خود را برا انداخت. او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. نماینده بیمه آدرس ایمیل او را خواست، ولی مرد جواب داد: ایمیل ندارم. نماینده بیمه با تعجب پرسید: شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در امریکا هستید. تصورش را بکنید اگر ایمیل داشتید چی می شدید؟ مرد گفت: احتمالاً پیاده دفتر شرکت مایکروسافت می بودم. انسان‌ها یکی پی دیگر به مرگ‌های گوناگون تن در می‌دهند و ناگزیرند روزی رشته حیات خود را به دست حضرت عزرائیل بسپارند و یگانه کاری که در جهان استثناء ندارد همین مرگ و میر است و بس. به خصوص در صده‌ای که ما و شما زنده ایم، افزون بر کشته شدن در جنگ‌های سیاسی و تحمیلی جاری به هدف استثمار، آن هم تا حدودی در تمام کشورهای جهان، مرگ‌های طبیعی نیز انسان را متأثر می‌سازد. به ویژه وفات افرادی که مفید جامعه اند و نبود آنها جایگاهی از خود باقی می‌ماند. در هفته قبل خاناقا سرور، هنرمند، نویسنده، ژورنالیست و ممثل را از دست دادیم. با شناختی که از وی داشتم، مردی مصمم، خوشخلق، متبسم بود. جای ابدی وی بهشت برین باد. همکارم آرش همایون چند سطری به یاد بود از وی نوشته که با هم می شنویم.
خاناقا سرور در سال 1319 هجری شمسی در منطقه پایان جمال آقای کوهستان ولایت کاپیسا چشم به جهان گشود و تعلیمات ابتداییش را در مکتب نمونه بی بی محروف فرا گرفت. در آن زمان همساله تیم‌های ترانه مکاتب در روزهای نوروز در برابر بزرگان دولت ترانه اجرا می‌کردند و خاناقا سرور که عضو تیم مکتب بود همه روزه به رادیو کابل می‌رفت و همراه با ارکستر رادیو ترانه‌ها را تمرین می‌کرد. در آن زمان مرحوم استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ رهبری ارکستر رادیو را به دوش داشت و خاناقا سرور از محضر وی فیض برد. خاناقا سرور زمانی که هنوز شاگرد مکتب بود به حیث خبرنگار شهری برای روزنامه‌های اصلاح و هنیس کار کرد. آشنایی خاناقا سرور با مرحوم استاد غلام حسین، مرحوم استاد سرمست و علاقمندی وی به هنر موسیقی باعث آن شد تا نخستین آهنگش در سال 1337 از طریق امواج رادیو افغانستان نشر شود و رفته رفته کارهای هنری و مطبوعاتیش در تئاتر شهری ننداری که مرحوم عبدالرشید جلیا در رأس آن قرار داشت آغاز شود. بعد هم خاناقا سرور با استفاده از یک بورس تحصیلی به هندوستان رفت و در آنجا در فیلم انستیتوت هند درس خواند و نخستین افغانی بود که در رشته تمثیل، فیلم و سینما تحصیل کرد. زمانی که فیلم سوارکاران با شرکت عمر شریف و دایرکت جان فرانکلین هایم در افغانستان ساخته می شد، خاناقا سرور ستار جفایی و فتا روشنگر به حیث معاونین دایرکتر این فیلم ایفای وظیفه کردند. خاناقا سرور در نخستین فیلم سینمایی افغانستان که مانند عقاب نام داشت نقش بازی کرد و در فیلم قاچاقبران که بخش سوم فیلم روزگاران بود نقش اصلی را داشت. در سالیان مهاجرت از افغانستان خاناقا سرور به حیث نطاق و پرودوسر با آل ایندیا رادیو کار کرد و بعد هم به کانادا رفت و در آنجا در جامعه افغانهای مقیم آن کشور نقش فعال داشت. عنایت شریف، ژورنالیست سابقه دار افغانستان که در کانادا مقیم است، در مورد خاناقا سرور که کتابی هم درباره تاریخ تئاتر افغانستان نوشته است میگوید: جامعه افغانها در تورنتوی کانادا یک عضو فعال خود را که برای سالهای پی در پی همه روزه از طریق تلفن خبری اخبار شهر، کشور و جهان را برایشان می گفت و در اجتماعات افغانی همواره سهم فعال داشت از دست داد. خاناقا سرور با هنرمند مشهور تئاتر افغانستان مزیده سرور ازدواج کرده بود و فامیل هنریش ویس احمد و ولید احمد سرور، وجمه و وحید سرور، وحید و قیس سرور را پرورد و کانون گرم خانوادگی هنرمند مشهور افغانستان هنگامه شد. خانقا سرور به تاریخ 26 دسامبر سال 2015 میلادی در اثر سکته قلبی در شهر تورنتوی کانادا چشم از جهان پوشید و به جاودانگان پیوست.
آثار و داشته های تاریخی بلخ توسط زورمندان قاچاق می شود. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گویند که هنوز هم حفریات غیرقانونی و استخراج آثار باستانی در این ولایت وجود دارد. سالی محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید که اکثر زورمندان محلی و افراد مسلح ناشناس در ساحات مختلف ولایت بلخ دست به حفریات ساحات باستانی زده و به گونه غیر قانونی آثار باستانی را به بیرون از مرزها تا هنوز میبرند. همکارم مجیب الرحمن عبیبزی با جزئیات بیشتر این مطلب با شماست.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در مورد به استخراج و قاچاق غیرقانونی آثار باستانی این ولایت ابراز نگرانی می کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید که کشورهای آلمان، آمریکا، ترکیه و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی 10 ساحه و آثار باستانی بلخ را طی سال روان هجری ترمیم نمودند. با گفته ای وای که در ولسوالی های دولت آباد، خلم و بلخ این ولد هنوز هم افراد زورمند محلی و قاچاقبران به گونه خودسر دست به حفریات زده و آثار تاریخی را بعد از استخراج به کشورهای بیرون مرزی قاچاق می کنند. سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ در رابطه بیشتر می گوید.
باستانی مردم می خواهیم به یک شکل از اشکال به عیسه یک زمین می خواهیم غصب کنند و یا واقعا می خواهیم به اون بهانه کندنکاری بکنن. این کارا وجود داره در ساعت دوردست مربوط به دولت آباد و همچنین خود ولسوالی بلخ.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که ده ها ساحه با آبده باستانی بلخ نیازمند ترمیم و حفاظت شدید میباشد. آقای خلیق بر رادیو آزادی گفت که ترمیم و محافظت ساحات با آبده های باستانی موجود در این ولایت نیازمند بودجه انگفت بوده و دولت محلی توانایی پرداخت آن را ندارد. آقای خلیق به این باور است اگر دولت مرکزی در قسمت ترمیم بیشتر آبده های تاریخی توجه نداشته باشد، تلاش های حکومت محلی در قسمت ترمیم دوباره آثار باستانی جای را نخواهد گرفت. وی از دولت مرکزی می خواهد تا به همکاری نهادهای بین المللی به ترمیم و حفاظت این آبده ها اقدام نماید. به قول خلیق که کار ترمیم دوباره آبده های تاریخی کار دشوار و پرهزینه می باشد.
نیازمندی زیادی وجود داره برای ترمیم آبده تاریخی. ما هزینه بسیار کافی یا انگفت ضرورت است و بدون کمک‌های جانی امکانش از بودجه عادی نمی باشد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به همکاری سایر نهادهای مددرسان فرهنگی توانسته است در طی چند سال اخیر ساعات باستانی چون آرامگاه رابعه بلخی، مزار خواجه نظام الدین، خانه‌های خواجه بهاءالدین ولد و آرامگاه وزیر محمد اکبر خان را ترمیم نموده و مورد محافظت قرار دهد. مجیب الرحمن حبیب زید، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ابو علی سینای بلخی گفته است خواص شلغم که ما آن را کمبها میپنداریم آنقدر زیاد است که میتوان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم میدانستند که این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود را شلغم می کاشتند. با در نظر داشت فواید معجزه‌گر شلغم، جاوید فیضی مطلبی را تقدیم می کند.
شلغم یکی از سبزی های بسیار مقوی که به سبب دارا بودن 10% مواد قندی و سرشار بودن از املاح مفیدی مانند کلسیم و مگنیزیم جزو مواد غذایی بسیار با ارزش به حساب می آید. شلغم یکی از پاک کننده ها و سازنده های خون بوده، املاح کلسیم و مگنیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری های خطرناک مانند سرطان می شود. همچنین شوره محتوا در آن باعث تصفیه خون و دماغ بدن در برابر بیماری های عفونی می شود. پتاسیم موجود در شلغم چربی را خونسا می کند و آرسنیک آن در تشکیل کرویات سفید و سرخ خون دخالت مستقیم دارد. از طرف دیگر فسفر موجود در شلغم موجب تقویت رشته های عصبی می شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زیاد کلسیم وجود دارد، بلکه علاوه بر آن این گیاه حاوی مقادیر زیاد آهن و مس نیز هست که سبب ازدیاد خون و به ویژه هموگلوبین می شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تیره تر باشد، یود بیشتری در آن هست. همچنین وجود ویتامین A، B و C در برگ و ریشه آن به خوبی نشانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبی و بخصوص در تعادل تغذیه آن است. شلغم اثر مفید و مؤثر در درمان بیماری های دستگاه تنفسی دارد. برای این منظور از آش و سوپ آن استفاده می شود. همین طور می توان عصاره آن را به دست آورد. برای این کار شلغم را با شکر سرخ با وزن مساوی در کم آب می ریزند و به ملایمت حرارت می دهند. طریقه دیگر آن است که وسط شلغم بزرگ را خالی کرده و شکر و یا عسل را بین آن می ریزند و پر می کنند و می پزند. شکل سیوم نیز آن است که شلغم را به علقه های گرد بریده و پیاز را نیز به همین شکل در می آورند. سپس طبقات شلغم و پیاز را در ظرف گرد بر روی حرارت می گذارند و هنگامی که گرم می شود به تدریج شربت آن جدا می شود. این شربت برای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیار نافع است و از آن می توان با عنوان قرقره نیز استفاده کرد که در موارد گلودرد به کار برده می شود. شلغم معمولی و شلغم روغنی منداب را به صورت خام بخورید، چرا که پختن سبب از بین رفتن گلوکوسینولید در آنها می شود. شلغم برطرف کننده سرفه است. شلغم نرم کننده سینه، معده و روده است. شلغم اشتها را تحریک می کند. شلغم سنگ های مثانه، کلیه و کبد را خرد و ادرار را زیاد می کند. شلغم به علت داشتن ویتامین های B، A و C بر نور چشم و قدرت بینایی می افزاید. شلغم را در ظروف سربسته یا درون خمیر بپزید. چون آب و اسانس های آن خارج نمی شود، باعث زیاد شدن اشتها می شود. مصرف شلغم در درمان کمخونی تجویز شده است. شربت شلغم برای معالجه سیاه‌سرفه بچه ها مفید است و مصرف این شربت هیچ ضرری برای بچه ها ندارد. اما کسانی که از نظر هضم غذا یا معده دچار مشکل هستند و یا روده های ظریف دارند، باید از مصرف شلغم خودداری کنند.
شنونده های محترم، تشکر از این که با حوصله مندی برنامه کنونی مجله آزادی را شنیدید. در فرجام آهنگی از استاد امیر محمد مرحوم را داریم که تا حدودی فراموش شده به حساب می آید و با گذشت ماها و سالها از ورای رادیوها و تلویزیونها به گوش نمی رسد که مخاطب آن دختری به نام مهری جان است. و بخشی از آن آهنگ توجه کنید و با این آهنگ این شماره از مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. تا دم دیگر بدرود.
ای دختر ما ایتا با نهراته الهی که مبادا سایه او ای دختر سر و بوستا نهراته بیت جان بلا با مدهای میری جان میری یک دختر بود یکلیتی میری به یاد هست به نام اون دختر هست دختر بسیار خامیده و یک دختر بسیار بی تو جان بلا با مدهای میری جان
میری 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 بی میری تو میری یار میری 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 بی میری تو میری سر و گردن با عاشق می نمایی سر و گردن تو عیبی ندارد اما عیبی که داری بی وفایی بی تو جان بلا با مدعای میری جان بی تو جان بلا با مدعای میری جان میری 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 بی میری تو میری جان میری 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 بی میری تو میری
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com